اقامت در وین. وین در ضمیر آگاه من همیشه بسیار عظیم جلوه می کند، شاید به دلیل تولد فروید در آن مکان. وین مهد رواندرمانی است. من با خواندن زندگی نامه های متعددی از فروید با این شهر قصه ها احساس انس و آشنایی خاصی داشتم. شهری که مأوای بسیاری از نویسندگان مورد علاقه هم است. نویسندگانی مانند اشتفان تسوایک، فرانس ورفل، آرتور شنیتسلر، روبرت موزیل و یوزف روت. از این رو در سال 1970 پیشنهاد تدریس به دانشجوهای کارشناسی در ترم تابستانی در استنفورد وین را بیدرنگ پذیرفتم. این جا به جایی البته بی درد سر نبود. من صاحب 4 فرزند 15، 14، 11 و 1 ساله بودم. ما دختر همسایه 20 ساله خود را که دوست صمیمی دخترم هم بود با خود همراه کردیم تا کنار ما در خوابگاه دانشجویی زندگی کند و نیز برای نگهداری از بن کوچکترین فرزندمان به ما کمک کند. من از موقعیت کار کردن با دانشجوهای کارشناسی استقبال کردم و ماریلین مثل همیشه از امکان اقامت در اروپا بسیار خرسند بود. زندگی در مرکز وین، جایی که فروید زندگی کرده بود، شگفت‌انگیز بود. من وارد دنیای او شده بودم. در خیابان‌هایی که او قدم زده بود، قدم می‌زدم. به کافه هایی که پاتوق او بود سرک می کشیدم و با حماقت به مجتمع آپارتمانی بینامونشان 5 طبقه در خیابان برگاس شماره 19 که 49 سال خانه فروید بود خیره می شدم. سالها بعد بنیاد زیگموند فروید این ساختمان را خرید و آن را به موزه فروید تبدیل کرد و آشکارا با نصب تابلوی بزرگ و قرمز در این مرکز را بروی توریست ها باز کرد. اما در زمان حضور من در وین هیچ نشانه ای از اینکه وی زمانی آنجا زندگی و کار می کرده وجود نداشت. در مکانهای مختلفی از شهر لوحه های برنجی حکاکی شده به چشم می خورد که محل زندگی افراد برجسته و نچندان برجسته وین را نشان می داد. مثلا چندین لوحه برای اقامتگاه های موتسارت به چشم می خورد. اما نشانی از منزل مادام العمر زیگموند فروید نبود. مشاهده خانه فروید و قدم زدن در خیابانهای شهرش وین 30 سال بعد، زمانی که رمان وقتی نیچه گریست را می نوشتم، به کار آمد. من از خاطراتم و عکس هایی که در اون سال گرفته بودم استفاده کردم تا صحنه باورپذیر برای ملاقات خیالی نیچه و راهنمایش پزشک مشهور وینی یوزف بروئر بسازم. اولین مأموریت تدریس من در وین درباره زندگی و کار زیگموند فروید برای دانشجوهای کارشناسی بود. خطابه‌ای که من تهیه کرده بودم پایه‌ای شد برای دوره آموزشی تقدیر از فروید که 15 سال بعد برای رزیدنت‌های روانپزشکی هم تدریس کردم. من همواره به دانشجوهایم تأکید می کردم که فروید تنها خالق روانکاوی که فقط 1% از انواع درمانهای امروزه را در بر می گیرد نیست، بلکه مخترع حوزه رواندرمانی است. آنچه پیش از فروید به هیچ شکل و فرمی وجود نداشت. با اینکه من به تحلیل سنتی معاصر فرویدی انتقاد دارم، همیشه برای خلاقیت و شهامت فروید احترام ویژه قائلم. زمانی که روان درمانی می کنم، اغلب او را گوشه ذهن خود دارم. مثلا اخیراً با درمانجوی جدیدی ملاقات کردم که از وسواسی ناپسند نسبت به یکی از اعضای خانوادش به سطوح آمده بود و من بلافاصله به مشاهدات فروید فکر کردم که معتقد بود در پس هر وسواس مداومی اغلب خشم خوابیده است. متاسفم که فروید به شدت از دور خارج شده است. در یکی از فصلهای کتابم موهبت رواندرمانگری آوردم فروید همیشه اشتباه نمی کرد. درست قبل از ترک استنفورد به مقصد وین، از دو ترومای عمده رنج می بردم. اولی خبر تکان دهنده فوت دوست صمیمیم آلوایس بر اثر سرطان غدد فوق کلیوی بود. من او را زمانی که در استنفورد رزیدنت بود ملاقات کرده بودم و کنار بسیاری وجوه مشترک دیگر، من و آل دو رفیق و همراه برای ماهیگیری با نیزه بودیم و بارها به باجا سفر کرده بودیم. بعدی یک روز پیش از مسافرتم به وین، در یک وقت دندان پزشکی بود که دندان پزشکم در لثه های من زایعه مشکوک پیدا کرد. او از این زایعه تکه برداری کرد و به من گفت که نتیجه گزارش پاتولوژی پس از ورودم به وین به دستم خواهد رسید. در آن زمان من در حال مطالعه سرطان مرگبار دهان فروید بودم که احتمالاً به دلیل افراط در کشیدن سیگار برگ بود. این مسئله زنگ خطری برای عادت سیگار کشیدن خود من هم بود. من بیشتر روز پیپ می کشیدم و هر روز از کلکسیون پیپ هایم یکی را انتخاب می کردم و از عطر تنباکوی سوبرانی بالکان کیف می کردم. همچنان که در وین منتظر نتایج گزارش پاتولوژی بودم، از تصور اینکه ممکن است به زودی متوجه شوم به همان سرطانی که فروید را از پای درآورد مبتلا هستم، به شدت مضطرب می شدم. به طور ناگهانی، همان هفته اول در وین پیپ کشیدن را ترک کردم و در نتیجه با مشکل خواب مواجه شدم و بسته بسته آب نبات با طعم قهوه می بلعیدم تا هوس پیپ کشیدن نکنم. سرانجام دندان پزشکم با من تماس گرفت و گفت که نتیجه گزارش منفی بوده است. اما همچنان که منتظر ورود خانواده‌ام به وین بودم، عزادار مرگ دوست صمیمی‌ام هم بودم. سعی کردم خود را مجبور به کار کنم. یک هفته زودتر به وین آمده بودم تا 40 خطابه را برای تدریس آماده کنم، اما همچنان اضطراب داشتم تا حدی که تصمیم گرفتم از کسی کمک بگیرم. سعی کردم از ویکتور فرانکل، درمانگر به نام ویانی و نویسنده کتاب عالمگیر انسان در جستجوی معنا، مشاوره بگیرم. اما از طریق تلفن گویای او متوجه شدم که برای سخنرانی به خارج از کشور سفر کرده است. زمانی که همسر و فرزندانم از راه رسیدند، آرام گرفتم و راحت‌تر شدم و 3 ماه اقامتمان در وین همراه با دانشجوهای استنفورد به تجربه مثبت و فراموش نشدنی برای همه ما تبدیل شد. به ویژه 2 فرزند بزرگتر من از رابطه روزانه خود با دانشجوهای استنفورد بسیار خرسند بودند. ما همه وعده های غذایی من را در کنار دانشجوها صرف می کردیم که شامل شام جشن تولد 1 سالگی پسرمان بن هم بود. کیک تولد بزرگ روی میز قرار گرفت و در حالی که دخترم ایو بن را بلند کرده و به طرف حضار گرفته بود، همه دانشجوها با هم آهنگ تولدت مبارک را برای او خواندند. مارلین بچه ها را تک به تک به هتل معروف زاخر برد که به حق به خاطر شیرینی تورت زاخرش، خوشمزه ترین شیرینی که من در عمرم خورده ام، مشهور شده بود. ما دانشجوها را در 2 گردش علمی همراهی کردیم. اولین گردش قایق سواری در رودخانه دانوب بود. 2 طرف رودخانه مملو بود از گلهای آفتابگردان سرزنده و درخشان که سیمای خود را با حرکت خورشید در آسمان گردش می دادند. روز خود را با سیر و سیاحت در بوداپست به اتمام رساندیم. شهری خاکستری و بیزرق و برق زیر سلطه اشغال شوروی، اما همچنان فریبا. ما در اواخر اقامتمان در وین با قطار تمام کلاس را تا زاگرب همراهی و آنجا با گروه خداحافظی کردیم. بعد من و ماریلین فرزندانمان و پرستارشان را در خوابگاه استنفورد گذاشتیم و با کرایه 1 ماشین چند روز در سواحل زیبا و فراموش نشدنی دالماسی تا دوبرونیک رانندگی کردیم و از آنجا سفرمان را به ییلاقات آرام صربستان ادامه دادیم. با اینکه تمام وقت من در وین بر تکالیف درسی و دانشجوها متمرکز شده بود، مقاومت در مقابل گنجینه‌های فرهنگی غیر ممکن بود. در موزه بلودر، ماریلین راهنمای من بود و مرا با آثار گوستاف کلیمت و اگون شیله آشنا کرد. هنرمندانی که از آن روز همراه با ونسون ون گوگ از جمله نقاشان مورد علاقه من شدند. با اینکه هیچگاه درباره کلیمت به ناشر آلمانی خود چیزی نگفته بودم، سالها بعد آنان تصمیم گرفتند برای طرح روی جلد تقریبا همه کتابهایم به زبان آلمانی از آثار وی استفاده کنند. فرزندانم در پارک‌های سرسبز شهر قدم می‌زدند، اما بسیار مراقب بودند که روی چمن‌ها پا نگذارند که مبادا زنان سالخورده وینی سرزنششان کنند. آنها در جنگل‌های اطراف شهر پیاده‌روی می‌کردند، مکان‌هایی که مردم با خوشرویی به هم روز بخیر می‌گفتند. و البته اپرا. ما برای تماشای اجرای فراموش نشدنی افسانه‌های هوفمان هم به اپرا رفتیم. وین دورنمایی شگرف از دنیای افسانه‌ای نشانمان داد که تازه همین اواخر از گذشتش که با نازی‌ها عجین بوده باز پس گرفته شده است. در اشغال نازی‌ها بود. من در آن زمان حتی در خواب هم نمی دیدم که 40 سال بعد این شهر به یکی از کتابهای من جایزه بدهد و 100,000 نسخه آن را رایگان در اختیار عموم بگذارد و یک هفته تمام با احترام برای من سرور و شادمانی برپا کند. در اواخر اقامت من بود که سرانجام موفق شدم با ویکتور فرانکل تماس تلفنی بگیرم و به او بگویم که در دانشگاه استنفورد استاد روانپزشکی‌ام و به دلیل مسائل شخصی به کمک او نیاز دارم. او گفت که بسیار مشغول است، اما موافقت کرد غروب همان روز مرا ملاقات کند. فرانکل مردی کوتاه قد، جذاب، با موهای سفید، صمیمانه به من خوش آمد گفت و بلافاصله نظرش به عینکم جلب شد و از سازندگان آن نوع عینک پرسید. من نمی دانستم. عینک را از چشم برداشتم و در دستهای وی جا دادم. قاب عینک از جنس ارزانی بود که من از یکی از عینک فروشی های زنجیره‌ای به نام چهارچشمی در کالیفرنیا خریده بودم. پس از اندکی وارسی فهمیدم از آن خوشش نیامده. عینک کلوفت و استیل خود او بسیار زیبا بود و این موضوع را به او گفتم. لبخند زد و در حالی که با حرکت دست قفسه کتابی مملو از ترجمه کتابش انسان در جستجوی معنا را نشانم می داد، به طرف اتاق پذیرایی راه نمایم کرد. در گوشه آفتابی از اتاق پذیرایی وی نشستیم. فرانکل سخن را اینگونه آغاز کرد که ممکن است نتواند زمانی طولانی را صرف گفتگو با من کند، چرا که تازه روز قبل از مسافرتی از انگلستان برگشته بوده و تا 4 صبح به نامه‌های طرفدارانش پاسخ می‌داده است. این حرفش برای من عجیب بود. احساس کردم سعی دارد مرا تحت تأثیر جایگاهش قرار دهد. علاوه بر این، دلیل تماسم را نپرسید، اما در عوض علاقه وافری به جامعه روانپزشکی استنفورد نشان داد. او پشت سر هم پرسش‌های متفاوتی از من می‌کرد و بی‌وقفه راجع به انعطاف ناپذیری جامعه روانپزشکی وین و اینکه چگونه همکاری وی را پس زده اند توضیح داد. احساس می‌کردم به مهمانی کلاهدوز دیوانه آمدم. من از او جلسه‌ای برای مشاوره رواندرمانی خواسته بودم، اما او به دنبال این بود که برای بی‌حرمتی که جامعه روانپزشکی وین در حق او کرده بود دلداریش دهم. او به شکایاتش تا پایان جلسه ادامه داد و همچنان درباره دلایل آمدنم به آنجا نپرسید. در جلسه بعدی من فردای آن روز از من از احتمال دعوت وی برای سخنرانی در جمع کارکنان و دانشجوهای روانپزشکی استنفورد در کالیفرنیا پرسید. من به او قول دادم که تلاش کنم تا این سخنرانی را ترتیب دهم. انسان در جستجوی معنا، کتابی الهام بخش و تکان دهنده، در سال 1946 نوشته شده که میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا آن را خواندند و حتی امروزه هم پرفروش‌ترین کتاب روانشناسی است. در این کتاب فرانکل از داستان تجربیات خودش در زمان هولوکاست می‌گوید و از تصمیمش برای بازگویی این داستان به تمام دنیا به منزله انگیزه مؤثر در جان به در بردن خود یاد می‌کند. من سخنرانی‌های اولیه‌اش را درباره معنای زندگی چندین بار شنیدم. او سخنوری بسیار قابل و سخنانش همواره الهام بخش بود. سفرش به استنفورد چند ماه بعد با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد. در مدت اقامتش در خانه ما همراه با همسرش مشخص شد که او با فرهنگ غیر رسمی و خودمانی کالیفرنیا احساس راحتی نمی‌کند. یک بار پرستار بچه‌هایمان یک دختر جوان سوئیسی که با ما زندگی می کرد، به دلیل بدخلقی و سرزنش وی اشک ریزان نزد ما آمد. گویا فرانکل تقاضای چای کرده بود و پرستار چای او را به جای فنجان چینی در فنجان سرامیک ریخته بود. نمایش تجربی بالینی وی به رزیدنت های استنفورد فاجعه آفرین شد. نمایش معنادرمانی وی در بیشتر بخش‌ها احکام خود را در قالب 10 تا 15 دقیقه پرسش و پاسخ اعمال می‌کرد. اینکه معنای زندگی درمانجو چه باید باشد و در نهایت تجویز آن به درمانجو با روشی مقتدرانه. در مقطعی در حین یک مصاحبه نمایشی یکی از رزیدنت‌های سرکشتر روانپزشکی با موهای بلند و صندل از جای خود برخاست و در حالی که زیر لب غرولند می‌کرد که این غیر انسانی است، اتاق را ترک کرد. اوه، لحظه وحشتناکی برای همه ما بود و هزاران پوزش و عذرخواهی فرانکل را آرام نمی‌کرد. او مکرراً تقاضا می‌کرد که آن رزیدنت باید اخراج شود. زمانهایی بود که من سعی داشتم به او واکنش نشان دهم، اما تقریبا همیشه آن واکنش ها به انتقاد پرگزند تعبیر می شد. ما پس از اینکه او کالیفرنیا را ترک کرد، مکاتبات زیادی داشتیم و یک سال بعد او با فرستادن یکی از نسخ خطی خود از من خواست آن نوشته را نقد کنم. متن نوشته یکی از سخنرانی های وی در هاروارد را مفصلن و با جزئیات کامل توضیح می داد که طی آن حضار 5 بار از جا برخواسته و برای او کف زده بودند. من دوچار سردرگمی شده بودم. او نظر مرا پرسیده بود. بنابراین پس از کشمکش و تقلا بر سر پاسخم تصمیم گرفتم با وی صادق باشم. در نهایت با ملایمت به او تذکر دادم که تمرکزی چنین سنگین بر تشویق حضار وی را از تمرکز بر سخنرانی باز می‌دارد و ممکن است بعضی خوانندگان به این نتیجه برسند که هدف وی بیشتر تحسین و تمجید شدن است. او بلافاصله پاسخ داد: ارو، تو نمی‌فهمی، تو آنجا نبودی. آنها واقعاً 5 بار از جای خود برخواستند و مرا تشویق کردند. آه، افسوس که نیاز به تحسین و تمجید گاهی حتی والاترین ما انسانها را نیز کور می کند. همین اواخر یک خود زندگی نامه نوشته پروفسور هانس اشتاینر از روزهای دانشجوییش در دانشکده پزشکی وین در دهه 1960 خواندم. وی از دوستان و همکارانم در استنفورد بود. او با این کتاب چشمانداز دیگری از فرانکل ارائه می دهد. هنگامی که هانس در وین دانشجو بوده، تجربه بی نهایت مثبتی با ویکتور فرانکل داشته است. او فرانکل را مدرسی ممتاز معرفی می کند که رویکرد خلاقانه‌اش در مقایسه با رویکردهای انعطاف ناپذیر دانشگاه روانپزشکی وین همانند استشمام هوای تازه بوده است. سالها بعد، من و ویکتور فرانکل هر دو در یک کنفرانس رواندرمانی بزرگ سخنرانی داشتیم و من در خطابه وی در مورد انسان در جستجوی معنا شرکت کردم. او مانند همیشه حضار را شیفته خود کرد و ستایش و استقبالی رعداسا از او شد. ما پس از جلسه همدیگر را ملاقات کردیم و او و همسرش الینور خیلی گرم از من استقبال کردند. سالها بعد زمانی که مشغول نگارش رواندرمانی اگزیستانسیال بودم، کارهای وی را کاملا مرور و بررسی کردم و بیش از پیش به اهمیت نوآوری و کمک اساسی وی به حوزه کاری من پی بردم. اخیراً برای بازدید از یک انستیتو کاردانی که رشته معنادرمانی را در مقطع دکترا ارائه می داد به مسکو رفتم و با مشاهده عکسی از ویکتور در اندازه طبیعی مسحور شدم. همچنان که به عکسش خیره شده بودم، ناگهان میزان شهامت و عمق درد او به ذهنم آمد. من با خواندن کتابش دریافتم که داستانهای وحشتناک اقامت او در اردوگاه آشویتس تا چه اندازه به روان او آسیب رسانده بود. اما در آن روزهای اولیه رویارویی با وی در وین و استنفورد آمادگی این را نداشتم تا با او به طور کامل همدلی کنم و حمایتی را که لازم بود به او پیشکش کنم. بعدها در روابطم با دیگر اشخاص پیشرو در این حوزه مانند رولومی هیچگاه اشتباه قبلی را تکرار نکردم. هر روز نزدیکتر از پیش. نوشتن این سرگذشت باعث شد که من نگاه دوباره به نقطه اوج کار نویسندگی بیاندازم. من از نگارش مقالات پژوهشی و کتب برای دانشگاهیان به نویسندگی درباره رواندرمانی برای عموم روی آوردم. اما رگه‌های اولیه این دگردیسی را در کتاب عجیبم با عنوان نامأنوس هر روز نزدیکتر از پیش منتشر شده در سال 1974 پیدا می‌کنم. در این کتاب من از زبان کمی تحقیق فاصله گرفتم و سعی کردم از قصه‌گویی هایی که در تمام عمرم از آنها خوانده بودم تقلید کنم. در اون زمان به هیچ وجه نمی‌دانستم که روزی تدریس رواندرمانی را از طریق 4 رمان و 3 مجموعه داستان کوتاه انجام می‌دهم. دگرگونی من در اواخر دهه 1960 زمانی که جین الکینز نام مستعار اوست، دانشجوی بورسیه استنگر در رشته نگارش خلاق در استنفورد را به گروه درمانی خود معرفی کردم شروع شد. درمان وی دشوار بود، زیرا بسیار خجالتی بود و از تبادل توجه با گروه بسیار اکراه داشت. پس از چند ماه دوره خود را در استنفورد به پایان رساند و معلم شبانه شد که ساعت کاریش با زمان گروه درمانی تداخل داشت. با اینکه جینی مایل بود روان درمانی فردی را با من ادامه دهد، تأمین هزینه معمول درمان برای وی ناممکن بود. در نتیجه به او پیشنهادی نامعمول دادم. موافقت کردم در صورتی که او پس از اتمام هر جلسه درباره احساسات و افکار ناگفتش در طول مدت ملاقاتمان بنویسد، از دریافت هزینه درمان صرف نظر می کنم و اینکه خود من هم همین کار را می کنم و هر دوی ما نوشته ها را در یک پاکت دربسته به منشیم تحویل می دهیم و پس از چندین هفته روان درمانی خلاصه نوشته همدیگر را می خوانیم. اما چرا این پیشنهاد غیر معمول و عجیب؟ یک دلیل این بود که جینی از من چهره غیر واقعی ساخته بود. شخصی از طبقه خاص روان درمانی. او در انتقال مثبت سیر می کرد. او از من یک ایدئال ساخته بود. کاملا افراطی به من احترام می گذاشت و در حضور من احساس بچگی و خامی می کرد. به نظرم می رسید که خواندن افکار خام و بدون سانسورم پس از هر جلسه می تواند آزمایش واقعیتی مفید باشد و به ویژه او از شکها و ابهامهای من در چگونگی کمک رساندن به خودش هم با خبر می شد. بنابراین در نظر گرفتم خود افشایی بیشتر در روند درمان داشته باشم به این امید که او هم تشویق شود همین کار را انجام دهد. اما دلیل شخصی تر دیگری هم وجود داشت. من همیشه آرزو داشتم نویسنده شدم. نویسنده واقعی. من از کار سنگین نوشتن 500 صفحه کتاب درسی علمی و به دنبال آن همکاری در نگارش 500 صفحه گزارش تک پژوهشی درباره گروه‌های رویارویی احساس خفگی می‌کردم. تصور می‌کردم این برنامه با جینی ممکن است برای من فرصت تمرینی غیر معمول مهیا کند. موقعیتی برای پاره کردن غل و زنجیرهای همیشگی. پیدا کردن صدای خود با بیان آنی هر آنچه به ذهنم می رسید پس از هر جلسه. به علاوه این که جینی لفاظی ماهر بود و فکر کردم شاید گفتگوی کتبی به جای کلامی برای او راحت تر باشد. تبادل هر چند ماه یک بار یادداشت‌های ما بسیار آموزنده بود. هر بار که خلاصه نویسی یکدیگر را می‌خواندیم، روند درمانمان پرمایه‌تر می‌شد. زمانی که شرکت کنندگان راجع به روابط شخصی خود مطالعه می‌کنند، بیشتر با خود مواجه می‌شوند و عمیقاً در خیش فرو می‌روند. به اضافه اینکه نوشته‌ها تجربه‌ای مانند فیلم راشومون را تداعی می‌کردند. با اینکه فقط همان یک ساعت با هم همراه بودیم، آن یک ساعت را بسیار متفاوت تجربه می کردیم و به بخش‌های متفاوتی از جلسه اهمیت می دادیم. تعبیر گفتار برازنده و زیرکانه من، افسوس که او هیچگاه آنها را نشنیده بود. در عوض رفتارهای کم اهمیت و شخصی من که خودم هم به سختی متوجهشان می شدم در نظرش ارزشمند بود. مثلاً تعریف من از ظاهر یا پوشش او، پوزش‌های ناشیانه من پس از چند دقیقه دیر رسیدن، پوزخندهای من در برابر هجویات وی و آموزش دادن روش‌های تمدد اعصاب به او. سال‌های متمادی پس از آن، من از این خلاصه نویسی‌ها در کلاس‌های رواندرمانی خود برای رزیدنت‌های روانپزشکی استفاده می‌کردم و از علاقه شدید آنان به تفاوت عقاید و نگرش‌هایمان حیرت می‌کردم. زمانی که یادداشت‌ها را به ماریلین نشان دادم، گفت که فکر می‌کند آنها آوایی مانند رمان‌های نامه‌نگارانه دارند و پیشنهاد کرد آنها را به صورت کتاب در بیاورم و بلافاصله برای ویرایش آن اعلام آمادگی کرد. کمی بعد ماریلین و پسرم ویکتور برای اسکی به کوهستان رفتند و این موقعیتی بود تا هر روز صبح زمانی که ویکتور کلاس اسکی داشت، ماریلین نوشته‌ها را هرس و پالوده کند. از طرفی جینی برای چاپ این کتاب بسیار مشتاق بود. این اولین کتاب او به حساب می آمد و ما موافقت کردیم که امتیاز چاپ را مساوی تقسیم کنیم و ماریلین هم 20% دریافت کند. در سال 1974 بیسیک بوکس این کتاب را با عنوان هر روز نزدیکتر از پیش به چاپ رساند. اکنون که به گذشته می نگرم، معتقدم که عنوان پیشنهادی ماریلین یعنی درمان دوبار گفته با اقتباس از هاسورن بسیار مناسب تر بود. اما جینی عاشق آهنگ قدیمی هر روز بادی هالی بود و همیشه می‌خواست آن آهنگ در روز عروسیش نواخته شود. چند سال بعد که فیلم بادی هالی ساخته شد، به دقت به کلام این آهنگ گوش دادم و از اینکه جینی کلام را اشتباه متوجه شده بود از جای خود پریدم. شعر در واقع چنین می‌گفت: هر روز روز نزدیکتر شدن است، نه آنچه جینی دریافت کرده بود. من و جینی هر دو برای این کتاب یک پیشگفتار و یک پسگفتار نوشتیم و من از نوشتن بخش خودم خاطره ماندگار در ذهن دارم. با آنکه بارها در دفتر کارم در بخش بیماران سرپایی روانپزشکی مقالات تخصصی بسیاری نوشته بودم، برای نگارشی الهام بخش آن مکان را بسیار شلوغ و پرسر و صدا یافتم. بخش روانپزشکی در آن زمان قسمت جنوبی بیمارستان استنفورد را در اختیار داشت که شامل اتاق رؤسا و استادان دانشگاه و چندین اتاق رواندرمانی بود. بخش کنار دستی در اختیار کارل پریبرام بود، استاد دانشگاهی که در حال تحقیق درباره میمون‌ها بود. هر از گاهی یکی از میمون‌ها فرار می‌کرد و با جیغ و سر و صدا وارد کلینیک‌ها و اتاق‌های انتظار می‌شد و با انتقام‌جویی خرابی به بار می‌آورد. پشت آزمایشگاه پریبرام اتاق پرونده‌های مریض‌ها بود. اتاقی تاریک و بدون پنجره، اما آرام و کاملا خصوصی و انقدر بزرگ که بتوانم در آن قدم رو کنم، جمله های پیچیده بنویسم و با صدای بلند برای خود بخوانم. من آن اتاق ترسناک را دوست می داشتم. آن اتاق زیرزمینی را به یادم آورد که در نوجوانی ساعتهای بیشمار در آن درس می خواندم و شعرهایی می نوشتم که فقط خودم آنها را می شنیدم. در مواقعی بعضی از آنها را برای ماریلین هم می‌خواندم. ساعت‌هایی که من در آن اتاق تاریک به دنبال لحنی مناسب می‌گشتم، برایم بسیار پربرکت بود. آن زمان نقطه عطف حیاتی زندگی من بود. بدون آمار، بدون واقعیت‌ها، بدون تدریس. تنها افکارم را رها می‌کردم تا با سرگردانی و بی‌هدفی پرسه بزنند. من صدای خوشی ندارم، اما برای خودم آواز می‌خواندم. یقین دارم که کوه نمودارها و هزاران داستان مربوط به بیماران اطرافم، همچنان که پیش گفتار را آغاز می‌کردم، به ضمیر آگاه من رسوخ کرده بودند. پیش گفتار را این گونه آغاز کردم: همیشه پیدا کردن کتابچه قدیمی قرار ملاقات‌هایم با درمانجوهایی که نام نیمی از آنان از خاطرم رفته مرا غمگین می سازد. کسانی که با آنان لحظات بسیار لطیفی را سپری کرده بودم. انسانهای بسیار زیاد، لحظات بسیار دلنشین. برای آنها چه اتفاقی افتاده است؟ گنجه چند طبقه پرونده ها و پشته ای از نوارهای ضبط شده اغلب گورستان بسیار وسیعی را به خاطر من می آورد. زندگی های فشرده در پرونده های پزشکی، صداهای اسیر شده در نوارهای الکترومغناطیسی که بی صدا و ابدی داستان های غم‌انگیز آنان را تکرار می کند. زندگی با این یادگارها درون مرا از حسی شدید از بی ثباتی و زود گذری اشباع می کند. حتی مواقعی که خود را غرق در زمان حال می‌یابم، شبح ناظر و منتظر زوال را احساس می‌کنم. زوالی که سرانجام زندگی زیسته را مغلوب خواهد کرد، اما هنوز با همان سنگدلی تعلم و زیبایی را به امانت می‌گذارد. میل به پیوند دادن تجربه خودم به جینی میلی گریزناپذیر است. این موقعیت دسیسه است برای درهم کوبیدن زوال، برای امتداد بخشیدن به ظرفیت تجربه زندگی کوتاهمان با هم. چقدر بهتر است این داستان به جای حضور در انبارهای متروک پرونده‌های پزشکی خوانده نشده یا نوارهای الکترومغناطیسی شنیده نشده در ذهن خوانندگان بماند. نگارش آن پیش گفتار برای من نقطه انتقالی حیاتی بود. من به دنبال کلامی آهنگین بودم و همزمان توجهم را به پدیده میرایی معطوف کردم. نقطه ورود من به بینش اگزیستانسیالیستی. من هول و هوش همان زمانی که جینی را روان درمانی می کردم با چالش ادبی دیگری روبرو شدم. یکی از همکاران ماریلین، مطلبی کمیاب و پشت پرده از ارنست همینگوی که در سال 1961 خودکشی کرده بود در اختیار ما گذاشت. همکار وی در کتابخانه دانشگاهی نامه‌های منتشر نشده از همینگوی به دوستش باکلنهام، فرمانده کل سپاه اشغالی نورماندی را در محلی پنهان می‌کند. با اینکه کپی کردن آن نامه‌ها مجاز نبود، همکار ماریلین مخفیانه تمام نامه‌ها را می‌خواند و با یک ضبط صوت کوچک ضبطشان می‌کند. سپس آنها را روی کاغذ می‌آورد و نسخه‌ها را چند روز به ما قرض می‌دهد. او به ما اجازه داد که آنها را نقل به مضمون کنیم، اما حق نقل قول مستقیم نداشتیم. این نامه‌ها حالات روانی همینگوی را به شکل چشمگیری روشن کرد. من با مسافرت به واشنگتن دی سی و ملاقات با باکلنهام به اطلاعات بیشتری دست یافتم. او در آن زمان مدیر کل زیراکس بود و با محبت موافقت کرد تا درباره دوستیش با همینگوی با من گفتگو کند. من و ماریلین پس از بازخوانی بسیاری از کارهای همینگوی با استخدام پرستار بچه یک آخر هفته طولانی به ساراتوگای کالیفرنیا سفر کردیم تا در مرکز هنری ویلا مونتالوو در نگارش مقاله در این باره مشارکت کنیم. مقاله ما همینگوی از دیدگاه روانپزشکی در سال 1971 در مجله انجمن روانپزشکی آمریکا به چاپ رسید و فوراً از سوی صدها روزنامه در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت. هیچ کدام از نوشته‌های هر یک از ما چه قبل و چه پس از آن تا این اندازه مورد توجه جهانی قرار نگرفته است. در این مقاله ما به بررسی حس بیکفایتی خفته در پس ظاهر پرتمطراق همینگوی پرداختیم. او با اینکه سرسخت شده بود و بی‌رحمانه خود را به سوی چالش‌های سخت مردانه مانند بوکس، ماهیگیری در اعماق دریا و بازی‌های شکاری رانده بود، در نامه‌هایش به ژنرال لنهام مانند کودکی آسیب‌پذیر بود. او آن وجود واقعی، رهبر قوی و دلیر ارتش را ستایش می‌کرد و از خود نیز در کسوت نویسنده‌ای گه‌مرغی یاد می‌کرد. با آنکه من او را در مقام نویسنده بزرگ تحسین می کنم، شخصیت اجتماعی وی در نظر من قابل ستایش نبود. شخصیتی خشن، فرامردانه، فاقد همدلی و شیفته و مسحور الکل. نامه های او کودکی نرمتر و خودمنتقدتر را آشکار می کرد که دلیری و سختی بزرگسالان او را کور کرده بود. ما نیت و قصد خود را از انتشار این مقاله در آغاز این گونه مطرح کردیم. در حالی که ما ملاحظات وجودی همینگوی را در مواجهه با خطر و مرگ تحسین می کنیم، به همان اندازه جهان شمولی و جاودانگی را که در تولستوی ها، کنراد ها و کامو ها مشاهده می کنیم، در او پیدا نمی کنیم. از خود می پرسیم چرا چنین است؟ چرا جهانبینی همینگوی تا این اندازه محصور است؟ بر این گمانیم که محدودیت‌های نگرش همینگوی به محدودیت‌های شخصی روانی وی مربوط می‌شود. بیشک او نویسنده‌ای مؤید و با استعداد بوده است. تردیدی هم نیست که مردی به شدت آشفته بوده. کسی که در تمام عمرش بی‌رحمانه رانده است و در 62 سالگی با روان پریشی افسردگی پارانوئیدی دست به خودکشی می زند. با اینکه من و ماریلین همیشه با هم همکاری می کنیم و نسخه چرک نویس نوشته های همدیگر را می خوانیم، این تنها پروژه است که ما با کمک همدیگر نوشته ایم و همچنان به مسابه تجربه دلپذیر از آن یاد می کنیم و احساس می کنیم شاید با وجود سالخوردگی من بتوانیم یک پروژه مشترک دیگر پیدا کنیم.